بازی میخوریم و بازی میخورید. اینا رو قبول نه. امام میگه این دستگاه هایی که برای حقوق بشر درست کردند همش برای چپاول بشر است. به هیچ کدوم از این آدها اعتماد نکنید. از این فرصت استفاده کنید ولی اعتماد نکنید. و آخرین عبارت، امام مصاحبه داره، ازش سوال میکنن که سال 58 آذر 58 یه ماه بعد از فتح لانجاسوسی تقریبا، خبرنگاری آمدن با ایشون مصاحبه کردن، خبرنگاری آمریکایی غربی از امام اینجوری سوال میکنه، میگه که شما زندگی خیلی منزوی داشتید، یعنی تو نجف بودی و حوزه و اینا، شما اقتصاد جدید و حقوق و روابط بین الملل و اینا را مطالعه نکردید، تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در عالم سیاست و زندگی اجتماعی درگیر نبودید، آیا در ذهن شما این شک به وجود نمی آید که ممکن است عواملی در این معادلات سیاسی و بین الملل باشد که شما نمی توانید درک کنید؟ یعنی شما آخوند یک ملای ساده ای مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی و نهادهای بین الملل سرت نمیشه. احساس نمی کنین که این قضیه وارد نیستین، وارد شدید؟ امام مخاط بگه که تو هفت جد آبائت و همه تون و ما سر کار گذاشتیم. یه وقت رجوی گفته بود، مسعود رجوی میگفت که همه فکر میکنن ای امام یک پیرمرد سرش چون همیشه پایین و ساکت و اینا هیچی متوجه نیست و میشه کلاشو برداشت. او چیزایی که ما در آینه هم نمیبینیم ای تو خشت خام میبینه. چون او وقتی که خیلی هم فریب همین منافقین رو خورده بودن، امام از همون موقع از نجف گفت اینا خطرناکه. اینا عقایدشون توحیدی نیست، اهدافشون توحیدی نیست، بازیه. امام میگه ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که البته اینم بگم، ممکنه بگم آقا خب پس چرا قضیه بازرگان و بنی صدر و فلان، اینا همه که کلاتونو برداشتن، اینا همه بخاطر به اسم شما آمدن بالا. اینم امام جواب داد، گفت والله من به بنی صدر رأی ندادم، موافقش نبودم، والله من با نخست وزیری مهندس بازرگان موافق نبودم، والله من با قائم مقامی آقای منتظری موافق نبودم، هر سه جا نظر من خلاف اینا بود، منتها نمیخواست دیکتاتوری کنه. گفت او رو مجلس خبرگان به ایشون رأی دادن، مردم هم به او رأی دادن، او رو هم اغلب کسایی که دور بر ما بودن گفتن بهترین شخص بازرگانه، والله من در هر سه مورد نظر شخصیمو عمل نکردم، خلاف نظر خودم عمل کردم که استبداد نباشه. اونجا هم کلا سرش نرفت. میگه شما زندگی منزوی داشتید، وارد نیستید توی معادلات بین الملل. امام میگه ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی سیاسی که تا به حال به واسطه اونا مسائل جهان سنجیده میشد را در هم شکستیم. میگه آقا جون تمام این معادله هایی که شما میگید ما همه رو میدونیم، منتها ما این معادله ها رو شکستیم، ما داریم معادله عوض میکنیم، ما داریم معادله میسازیم، معادله قوا رو عوض کردیم. توی به من میگه آقا با همون معادلات قبلی برگرد، ما معادله جدیدی داریم میسازیم. اینم بعضی از آقایون نفهمیدن و نمیفهمن، نمیفهمن انقلاب اسلامی یعنی تغییر موازنه قوا و معادله قدرت و ایدئولوژی در سطح منطقه و جهان. هی میخواد برگردن برن تو قالب اونا، انقلاب هم با خودشون ببرن. امام میگه چرا آقا جون معادلات جهانی و معیارهای اجتماعی سیاسی رو بین الملل خوب فهمیدیم، منتها تا حالا با اینا مسائل جهان سنجیده میشد، از این به بعد ما این معادلات رو شکستیم، ما معادله جدیدی تعریف میکنیم، ما دیگه تو زمین شما بازی نمیکنیم، شما باید بیاید تو زمین ما بازی کنیم. ما خود عبارت این عبارتش دارم میگم، میگه ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم، چارچوب رو شکستیم عوض کردیم، ما خود چارچوب جدیدی ساختیم که در آن عدالت را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله می‌دانیم. میگه تا حالا چارچوب این بود، الحق لمن غلب، هر کی قوی تر حق با اوست، تسلیم قدرت ها و ابر قدرت ها بشیم. حالا ما معادله را عوض کردیم، از این به بعد هر جا ظلم ما حمله می‌کنیم در سطح جهان بهش، و هر جا حق و مظلوم ما دفاع می‌کنیم در سراسر جهان ازش. از هر این عبارات چه، از هر اینایی که میگن آقا صدور انقلاب و مسائل بین المللی، اینا توی مایه های انقلاب نبوده. آخه مهندس بازرگان کتابی نوشت بعد از اینکه استعفا داد و درگیر شد و اینا، مخصوصا سر قضیه لانه و جاسوسی استعفا داد در دفاع از حقوق آمریکا، گفت که آقای خمینی تحت تاثیر کمونیستا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو داد، ما فقط می‌خواستیم یه مقدار دموکراسی و آزادی داشته باشیم و رابطه‌مون هم زیر سایه بالاخره همین معادله‌های موجود و قدرت و آمریکا و غرب و اینا زندگیمون رو بکنیم. ولی چون کمونیست‌ها میگفتن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آقای خمینی برای که از اینا عقب نیفته این شعار رو هم وارد شعار انقلاب کرد. خب آقا جون تو اصلا چه کاره بودی؟ شما کجا بودین اصلا؟ امام از سال 41 میگه رژیم اسرائیل باید از بین بره. امام سال 42 میگه منفورترین شخص پیش ملت ما رئیس جمهور آمریکاست. امام قبل از تبعیدش و بعد از تبعیدش میگه که آمریکا از انگلیس بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر. امام اونجا گفت، از قبل از انقلاب میگه فلسطین رو ما آزاد باید بکنیم. آقا اونایی که تو انقلاب بودن، انقلاب پیروز نشده بود سال 57 این شعار داده میشد که امروز ایران فردا فلسطین. خب شما از کجا میگه که اینا ربطی به ما نداشته؟ حالا امام چی میگه؟ میگه ما در سراسر جهان، میگه ما از هر عادلی دفاع میکنیم و بر هر ظالمی میتازیم، حالا شما اسمش را هر چه میخواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. ما نمیذاریم تو منطقه و تو جهان شما راحت غارت کنید، استثمار کنید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا بشن که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان‌ها را در آینده بر این پایه بنا کنند. یعنی آقا ما باید یک سازمان ملل و شورای امنیت جدیدی بسازیم که واقعاً مسئلهش دفاع از مظلوم در دنیا باشه. ولی نه سازمان ملل و شورای امنیتی بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر وقت می‌خواهند هر کسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم کنند. بله، من با ضوابط شما هیچ نمیدانم و بهتر است که ندانم. به او یارو جواب میده، او میگه آقا شما این مسائل مدرن و جدید نمیدونم. میگه آره با ضوابط تو من هیچی نمیدونم و بهتر است که ندانم. مگر نشنیدید که لاهه ایران را محکوم کرد به جای آمریکا و اینا؟ حالا دیگر حتما فکر کردید خواب به چشم ایرانی ها نمیدود که لاهه ما را محکوم کرد، سازمان ملل ما را محکوم کرد. این سازمان ها مدت هاست که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و معلومه که برای چی بحث میکنند. حریف ما الان در آمریکا این طور است که اصلش با عدالت مخالف است، با حقوق بشر مخالف است. اصلا این رژیم تشکیل شده برای نقض حقوق بشر در سراسر جهان. ادعای حقوق بشر زیاده، اما وقتی بررسی کنید در برنامه ها و حالاتشون میبینید کل قضیه سازمان حقوق بشر رو نمیدانم شورای امنیت، همه چیزهایی است که قدرتمندان درست کردن برای آنکه با ضعفا هر کاری میخواهند بکنند، هر بلایی میخواهند سرشان بیاورند و بعد هم آنجا نشستن به اسم حقوق بشر تصمیم میگیرند چه کسانی را محکوم کنند و چه کسانی را حاکم کنند. انشاءالله که موفق و معید باشین. خیز بعدی انشاءالله بیت المقدس.
ای فاتحان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید، رزم‌آوران رباباد، سیمرغ آزادی با امرتان در پرواز. ای زمین به تمکین زیر پای توست، آسمان سرای آشنای توست. لرزان بود دشمن بدگوهر زاوای تو، فخر آفرین قدرت و همت بالای تو. بر فلک چون کشی آن بال و پر، در زمین بشکند پشت فتنه گر. بهرنگیز سر کنان آواز، شورنگیز بر فلک پرواز. بر جان دشمن اسلام از گردون
آذر افشنداد. نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. با قسمت دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب فارسی زدگی در برخی از احادیث رو آغاز کردیم. امروز هم این بحث رو با شنیدن مباحث حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه دنبال میکنیم. برای بهره‌مندی از این برنامه دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی کنید.
الله سبحان الله
الله الله
سبحان الله
الله
سبحان الله الله.
آسیب فارسی زدگی احادیث همونطور که از اسمش هم پیداست ویژه فارسی زبان هاست و در همون مرحله اول فهم حدیث، یعنی مرحله فهم متن رخ میده. زمانی که ایرانی‌ها با دین اسلام و معارف عمیق برگرفته از قرآن و حدیث آشنا شدند، واژه‌های قرآنی و حدیثی بیشماری وارد زبان فارسی شد و حتی بعضی از این واژه‌ها از معادل‌های فارسی خودشون پرکاربردتر هم شدند. واژه‌هایی مثل شکر، محبت، حیا، عقل و علم در برابر واژه‌های فارسی سپاس، مهر یا دوستی، شرم، خرد و دانش از این قبیله. مهمتر این که بعضی از این واژه‌ها به خاطر طبیعت پویای زبان فارسی معانی دیگه‌ای هم به خودشون گرفتن و چه بسا که معنی عربیشون رو در زبان فارسی از دست دادن که طبیعتاً این تحولات پیامدهای فرهنگی و زبانشناختی زیادی در بر داشته و گذشته از جنبه‌های پسندیده‌اش گاهی باعث لغزش پژوهشگران حدیثی و در نتیجه باعث آسیب در درک درست معنای حدیث میشه. فرایند این آسیب در کار با حدیث این گونه است که شباهت شکلی و شنیداری بعضی از واژه‌های عربی با واژه‌های فارسی باعث میشه که خواننده یا شنونده فکر کنه که مفهوم واژه عربی به کار رفته رو میدونه و دیگه نیازی به مراجعه به کتاب‌های لغت نیست. لذا همون مفهوم فارسی واژه رو در حدیث میاره و حدیث رو معنا میکنه. مثلا عده‌ای در حدیث الحسود و لایسود ریشه فعل یسود رو سود فارسی دونستن و حدیث رو اینچنین معنی کردن: حسود هرگز سود نمیبرد. بعضی هم برای رعایت وزن و آهنگ ترجمه اون رو حسود هرگز نیاسود آوردن، در حالی که یسود از سعادت و سیادت به معنای سروریه. پس معنای درست حدیث اینه که حسود هیچگاه سروری نمییابد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
همراهان ارجمند برنامه مرواریدهای ناب. ادامه این بحث درباره آسیب فارسی زدگی رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. در برنامه گذشته وعده دادیم که در سلسله مباحث آسیب شناسی حدیث و فهم حدیث به مسئله چند معنایی و فارسی زدگی با هم بپردازیم. اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما دو آسیب رو مطرح کردیم در کنار آسیب‌های قبلی. یکی آسیب فارسی زدگی که گفتیم ممکنه مثلا قهرمانه رو به جای پیشکار معنا کنیم پهلوان کارآزموده، یا مجتهدون جاهل رو درش بمانیم که معناش چی هست. یا آسیبم قبل از اون مطرح کردیم به نام آسیب چند معنایی که حالات و وضعیت‌های مختلفی داشت، مثل اگر یادتون باشه اختلاف امتی رحمه و از این قبیل. حالا امروز می‌خوایم درباره ارتباط فارسی زدگی و چند معنایی صحبت بکنیم. این آسیب مثل فارسی زدگی مختص ما فارسی زبانان هست، اما مجموعه چند معنایی یک واژه در عربی و اضافه شدن یک معنای فارسی به اون یا برجسته شدن و رایج‌تر شدن یکی از اون معنای عربی در زبان فارسی موجب این آسیب و زمینه پدید آمدن این آسیب میشه. مثال این مورد خیلی راحت تر از بحث اصلیش هست. مثال اینه، ما ماده فلج رو یا فلج رو در عربی داریم. فلج در عربی به معنای تقسیم کردن و دوپاره کردن هست، به معنای پیروز شدن و غلبه کردن هم هست، یک استعمالش هم برای باز شدن و فراخی بین دندان ها هم به کار میره. خب در زبان عربی حالت مجهول فلجه یعنی فلجه یا افلجه برای همین معنایی که ما تو فارسی هم به کار میبریم، یعنی فلج شدن، ناقص شدن، بی حرکت شدن هم به کار میره. خب حالا ما یه حدیثی میشنویم که این واژه فلجه درش به کار رفته. چون تو زبان فارسی فلجه فقط به معنای افلیت شدن و ناقص شدن و بی حرکت شدن اعضا هست، ما خیال میکنیم اون حدیث هم شامل همین معنا هست. مثلا میشنویم من احتج بالحق فلج، کسی که به حق احتجاج کند، کسی که به حق استدلال کند فلجه. میمونیم تو معنا، یعنی چه فلجه؟ این که خلافه، کسی که اتفاقا حقیقت رو در دلیل ها و استدلال هاش بیاره هیچگاه درمانده نمیشه. خب اون معنای درون زبان فارسی که اتفاقا یکی از معانی اون واژه عربی هم هست، حالا حداقل در برخی شکل ها و هیئت ها و باب هاش، اون معنای متداول فلجه در زبان فارسی ذهن ما رو میبره به این سمت که خیال میکنیم کسی که به حق استدلال بکنه در میماند. خدای نکرده ممکنه این زمینه سوء استفاده ما هم بشود، بگیم حالا گاهی اوقات هم باید در استدلال هامون دروغی، باطلی، خدای نکرده تزویر و ریایی هم وارد کنیم. این گونه نیست. من احتج بالحق فلجه معنای دیگر این واژه رو در زبان عربی در خودش داره که عرض کردیم فلجه در عربی یکی از معانیش، بلکه معنای اغلبی و اکثریش غلبه کردن و پیروز شدن هست. پس این حدیث خیلی زیبا معنا میشه، من احتج بالحق فلج، هر کسی که با حق، با حقیقت استدلال و احتجاج بکند غلبه می کند، بر خصم خودش، بر طرف مقابل پیروز می شود. در همین معنا باز جمله دیگر داریم از امام علی علیه السلام نقل شده، و من خاصم بهی فلجه. خاصم بهی یعنی خاصم بالقرآن، در ضمن خطبه‌ای که درباره توصیف قرآن حضرت علی علیه السلام فرموده، هر کس که به قرآن استدلال کند، از قرآن دلیل بیاورد فلجه، یعنی غلبه می کند، پیروز می شود. ما در این باره مثال های دیگه هم داریم که در همین کتاب آسیب شناسی حدیث صفحه 172 آمده است.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند شما آن هنگام که معانی کلام ما و مقاصد ما را بشناسید آگاه ترین مردمان به دین هستید. الله 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 آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای ناب.
عزیزان، آسیب فارسی زدگی در احادیث موضوع برنامه امروز مرواریدهای نابه. واژه عربی دیگه‌ای که از آسیب فارسی زدگی در امان نبوده، واژه نسله. این واژه چند معنا داره و در زبان فارسی به معنای دودمان و خاندان رواج پیدا کرده. به همین خاطر در مواجهه با بعضی از روایات فقط همین معنا به ذهن میاد و مخاطب به سراغ معنای دیگه‌ای نمیره. در منابع شیعی یکی از روایت‌هایی که معنای دیگر نسل در اون به کار رفته، این روایت از شخصی به نام ابن قداه که از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اون حضرت فرمودن پیامبر صلی الله علیه و آله به گروهی از افراد بدون مرکب رسیدند که از پیاده رفتن طولانی شکایت داشتند. حضرت به ایشان فرمودند استعینوا بالنسل، یعنی از کوتاه و سریع گام زدن کمک بگیرید. همین معنا رو در قرآن کریم هم داریم، در سوره مبارکه یاسین آیه 51 که می‌فرماید و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، یعنی و در سور دمیده خواهد شد پس به ناگاه از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خیش می‌آیند. خب همراهان گرامی، در ادامه برنامه مرواریدهای ناب بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
واژه دیگری که به چنین حالتی دچار شده واژه نسل است. نسل در زبان عربی بیش از یک معنا دارد. ما در زبان فارسی فقط یک معنا از این واژه رو به کار میبریم که همون معنای ذریه و فرزندان باشه، در حالی که در عربی معنای دیگری هم دارد. به همین دلیل ممکن است برخی این روایت رو نادرست معنا بکنند. روایتی هست که افرادی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکایت و گله از ضعف و ناتوانی خودشون میبرند. قضیه بوده اینها از مدینه به همراه حضرت راه افتاده بودند بیایند مکه عمره یا حج بگذارند. چون پیاده بودند مرکب سواری نداشتند، بعد از طی مسیر یه مقداری که راه رفتن خسته شدند. راوی میگه شکاونا الی نبی ضعف، ما به پیامبر از ضعف و خستگی و درماندگی گله کردیم. حضرت فرمود علیکم به نسل. حالا برخی این علیکم به نسل رو تقطی کردن بدون این سبب ورود و این بخش صدر حدیث، تصور کردن یعنی علیکم به تناسل و توالد و کثرت جمعیت. من در برخی از مقاله ها این رو دیدم که برای اینکه ترغیب بکنن جامعه اسلامی رو به ازدیاد نسل، از این روایت استفاده کردند علیکم به نسل، در صورتی که این روایت داله بر این مطلب نیست. اون مطلب خودش به جای خودش درست. جامعه اسلامی باید کثرت نفوس داشته باشه، باید میلیون ها جوان آماده کار، آماده تحصیل، آماده جهاد داشته باشه. جمعیت یک جامعه اسلامی نباید پیر از کار افتاده و درمانده باشه و روایات مخصوص خودش هم داره. انی اباحی به کمل امم یوم القیامه حتی به سق. حضرت رسول اکرم میفرمایند من به کثرت و فراوانی شما جمعیت و امت اسلامی در روز قیامت مباهات میکنم، افتخار میکنم. حتی اون فرزندی که به دنیا نیامده و سقط شده هم در اعداد و شمار جمعیت اسلامی میآوریم تا زیاد بشود. اون دلایل خاص خودشو داره، ولی علیکم به نسل اون رو نمیگه. نسل در اینجا به معنای دیگرش آمده است. نسل معنای دیگرش در عربی یعنی تند راه رفتن، گونه خاصی تند راه رفتن است. در واقع این افراد وقتی که شکایت کردن خدمت پیامبر اکرم، عرض کردن که ما خسته شدیم از راه رفتن، پیامبر فرمودن گونه راه رفتنتون رو عوض کنید. مثلا تو این 20 کیلومتر اول به این ماهیچه های پا فشار آمده، شما با عوض کردن گونه پیاده روی و تند راه رفتن، مثلا به جای فشار به رانها فشار رو به ساق پا فرزند بیاورید. حالا اون یه بحث دیگری داره. یا در همین معنا، در همین واقعه واژه دیگری داریم، استعینوا بالنسل، یعنی از نسل کمک بگیرید نه از فرزندانتان. شخصی که داره پیاده میره چه جوری از فرزندش میتونه کمک بگیره؟ منظور اینه که یعنی گام هاتونو کوتاه و تند بردارید، به جای بلند گام هاتونو کوتاه و تند بردارید. سیرو ونسلو فانه اخف علیکم، به این صورت حرکت میکنید سبکبارتر میشید، راحتتر میشید. خب حالا مثال‌های دیگری در همین مورد هم، یعنی در حاره همین واژه هم داریم، ولی میخوام اشاره بکنم به دو کاربرد قرآنی از همین واژه. شما در سوره انبیا میخوانید درباره یعجوج و معجوج، داریم در قرآن و هم من کل حدب ینسلون، یعنی این یعجوج و معجوج وقتی مغلوب میشن، حالا یا اونها یا فاتحان، بستگی به اون ترجمه آیه داره، بحث اصلیم سر ینسلونه، از هر تپه و بالا بلندی به تندی سرازیر میشن. کسی که از سرازیری داره میاد پایین چجوری راه میره؟ اون راه رفتن رو میگن نسل. همین کاربرد در سوره یاسین در مورد روز قیامت آمده است، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. در سور دمیده می شود، مردگان به ناگاه از گورهای خود بر می خیزند و شتابان به سوی پروردگار خیش می شتابند. الی ربهم ینسلون، ینسلون یعنی تند گام بر می دارند. یک مثال دیگه هم در این باره بزنیم و انشالله این مبحث رو ببندیم.
رادیو معارف، برنامه مرواریدهای ناب، آشنایی با دانش فقه الحدیث.
شما واژه خمره رو شنیدید. خب ما ابتدا تصور میکنیم خمره به معنای همین پاتیل و اون ظرف بزرگیه که از گل در قدیم میساختن، از سفالی بوده و توش مثلا سرکه، شیره و چیزهای دیگه، مثلا یا حتی گندم و حبوبات نگه میداشتند. خب وقت ممکنه به تصور این معنا این حدیث برامون سوال برانگیز باشه که حضرت فرمودن از سجود و علل ارض فریضه و علل خمره سنه، سجده کردن روی زمین فریضه است یعنی واجب الهیه، و علل خمره سنه یعنی سجده کردن روی خمره سنت پیامبر هست. خب ما ممکنه بگیم اشکال نداره، خب خمره رو معمولا از گل می ساختن، پس می تونیم روی اون سجده بکنیم، در صورتی که خمره در معنای عربی رایجش به معنای سجاده کوچک بافته شده از شاخه نخل خرماست. این رو ابن سلام، ابو عبید قاسم ابن سلام، در کتاب قریب الحدیثش به همین معنا آورده است. به عبارت دیگه خمره در زبان عربی از خمر و پوشاندن اشتقاق پیدا کرده، اما یکی از معناش، یکی از کاربردهاش همین سجاده کوچکیه که از شاخه خرما درست میکنن، اون حالتی که حصیری هست. همین روایت موجب شده که فقیهان شیعی فتوا بدهند که سجده بر خاک، سنگ و از این قبیل چیزها صحیح است، سجده بر رویدنی های غیر خوردنی مثل همین حصیر از خرما هم جایز و رواست. یادم میاد در زمانهایی که در عربستان سخت گیری